فصل نهم، اشتیاق الهی، محبت غیور خداوند. 4 سال پیش از هم جدا شدند، ولی من می توانستم از چشمان او بفهمم که هنوز با این شکست درگیر است. جلوی در ایستاده بودم و با مردم سلام و احوال پرسی می کردم. موعظه ام درباره باب اول کتاب ناهوم بود که اینگونه شروع می شد: یهوه خداییست غیور و انتقام گیرنده و صاحب غضب است. او مرا به کناری کشید و توی گوش من گفت: فکر می کردم چیزی که حس می کنم اشتباه باشد، ولی حالا متوجه می شدم که اگر غیرتم را نسبت به شوهرم به کار می بردم، خانواده‌ام بدون آسیب باقی می ماند. از او پرسیدم: منظورت چیست نن؟ او گفت: از کودکی به من یاد داده بودند که غیرت و حسادت غلط هستند. این حس اشتباه و خودخواهانه است که به کسی به این شکل مشکوک باشیم. پس وقتی چنین حسی نسبت به مایک داشتم که هر روز وقت بیشتری با جسیکا می گذران، به سادگی منکر آن می شدم. این حس را درست مانند گرد و خاکی از لباسم تکاندم. نن 4 سال پیش از مایک جدا شده بود. وقتی که فهمیده بود در 2 سال گذشته مایک با بهترین دوست او جسیکا رابطه جنسی دارد. نن تنیس بازی نمی کرد، ولی مایک آنقدر از بازی تنیس لذت می برد که وقتی از نن برای بازی در یک تیم به همراه جسیکا اجازه گرفت، نن خب به ابرو نیاورد و موافقت کرد. اما جلسات تمرین آنها بیش از بازی تنیس بودند. نن ادامه داد: حالا از نظر کتاب مقدس فهمیدم که غیرت ذاتاً بد نیست. می تواند بد باشد، ولی نه لزوماً. خداوند برای قوم خود غیور است و حق داشت، چون مردم بت‌ها را دوست داشتند. خداوند آنها را از آسیب دور نگاه می داشت. من نسبت به مایک غیور بودم، ولی حس خود را علی‌رغم وجود مدارک انکار می کردم. از کشمکش می ترسیدم، اما رابطه ما ارزش آن را داشت. وقتی که می دانستم چه اتفاقی دارد می افتد، حالم بد می شود و می گویم که چرا در محبت با او مقابله نکردم. ما معمولاً از اذعان به امیال شدید خود مثل جاه طلبی، غیرت و رشک می ترسیم، چون می دانیم باعث ناامیدی دیگران از ما می شوند و فراتر از آن خیلی از ما باور داریم که لیاقت هیچ چیزی را نداریم. در میان جماعت مذهبی این احساس بی ارزش بودن با حس گناه ترکیب می گردد. مسیحیان معمولاً دارای چنین نگرشی هستند. همین که زنده ایم و وعده ی حیات جاودان را داریم، باید خوشحال باشیم، چون لایق چیزهای اندکی که در زندگی خود داریم نیستیم. ما به خود میگوییم من باید تنها عیسی را بخواهم، و واقعاً آصاف هم بعد از کشمکش با حس حسادت خود به این نتیجه رسید که بر زمین هیچ چیز را جز تو نمی‌خواهم. 73:25. مهم نیست چقدر تلاش می‌کنیم، چون باز هم امیال شدید به درون زندگیمان می‌خزند و نمی‌دانیم که با آنها چه کار کنیم، و تنها یا خود را با تازیانه‌های افکار تهذیب می‌کنیم و یا واقعیت وجود این حس و امیال را انکار می‌کنیم. خود را این گونه تسلی می دهیم که مهم حس ما نیست، مهم عمل ماست. اما ما با پشت کردن به امیال شدید درونی من و نادیده گرفتن آنها، در واقع از این حقیقت که حسادت، غیرت و جاه طلبی می توانند جنبه های نجات بخشی نیز داشته باشند، غافل می شویم. غیرت انسانی و الهی. خداوند ما غیور است. در نگاه اول، ادبیات به کار رفته در خروج 34:14 ما را غافلگیر می کند. هیچ خدای دیگری را پرستش مکن، زیرا یهوه که نام او غیور است، خدای غیوری است. خداوند در عهد عتیق اسامی مختلفی دارد: یهوه، الشدای، خدای پدر، سردار لشکرها. همه این اسامی شخصیت او را توصیف می کنند. ترجمه و انتقال دقیق خیلی از اسامی باعث بحث‌های شدید بین صاحب نظران شده است. اما نام خداوند در خروج 34:14 بسیار واضح است. او غیور است. در نتیجه موسی تایید می‌کند که غیرت و حسادت یک ویژگی الهی است. خداوند نسبت به چه کسی غیور است؟ به خواندن عهد عتیق ادامه دهید و خواهید فهمید که غیور نسبت به بت‌هاست. آنهایی که پرستششان باعث اغوای اسرائیل شده است. وقتی خداوند قوم خود را در کنجی گرم و نرم با بت‌ها می‌بیند، مایل به حفاظت از قوم خود است. او به دنبال رابطه‌ای صمیمی با مخلوقات خود است و تحمل مانع شدن کس یا چیز دیگری را ندارد. به خصوص بت‌ها که قوم او را به نابودی می‌کشانند. موسی زمانی که لوح‌های سنگی ده فرمان را به قوم می‌دهد، خداوند را غیور می‌خواند. اولین سنگ‌ها هنگام پایین آمدن از کوه سینا، وقتی موسی قوم خود را در حال پرستش گوساله طلایی دید، خرد شدند. خداوند خشمگین بود و به لاویان دستور قطر اسرائیلی‌های خائن را داد. کتاب مقدس کلمات را لطیف و مهربانانه بیان نمی کند. اگر خداوند همسر خود اسرائیل را با خدای دیگری در تخت ببیند، هر دوی آنها را خواهد کشت. با این صحنه در حزقیال باب 16 روبرو می شویم که نقل قولها درباره مسائل جنسی به تصویر کشیده می شود و خداوند کاملا واضح سابقه ارتباط خود و اسرائیل را بازگو می کند. پدر و مادران اسرائیلی کودکان خود را مانند زباله بیرون می انداختند. این کار معادل سقط جنین امروزی است. اما به جای اینکه آنها کودکان را در رحم نابود کنند، منتظر می شدند متولد شود و سپس آنها را تقدیم بت‌ها می کردند. خداوند کودک بیرون افکنده شده به صحرا را دید، او را در بر گرفت و پروراند، پس نمو کرد و بزرگ و زیبا شد. وقتی که دختر زیبا تبدیل به زنی زیبا شد، خداوند گفت: پس دامن ردایم را بر تو گستردم و عریانیت را پوشاندم. حزقیال 16:8. این ادبیات و کلمات ازدواج و عشق بازی را توصیف می کند و در اصل خداوند با اسرائیل ازدواج کرد. سپس خداوند زیبایی اسرائیل را بی نهایت کرد و آوازه زیبایی او در میان قوم ها پخش شد. اما اسرائیل با بی شرمی زیبایی خود را در پیش روی خدایان دیگر قرار داد و هدایایی که خداوند به او بخشیده بود را به بت پرستان داد. تعجب آور نیست که خداوند برای همسر خود اسرائیل غیرت داشته باشد. خداوند او را در برابر چشم تمام عاشقانش عریان خواهد کرد و اجازه خواهد داد که عاشقان او را نابود کنند. این گونه خداوند از اسرائیل انتقام می‌گیرد. نتیجه خشم و غیرت خداوند این است. 16:38. درست است که در اینجا از ادبیات خشنی استفاده شده، ولی چنین لحنی در جاهای دیگر کلام نیز به چشم می‌خورد. حزقیال 23 هوشع 1:3. منظور این است که خداوند ماهیتاً غیور است. ما نباید تلاش به تخفیف و تقدیس غیرت خداوند کنیم. همانطور که در عهد عتیق می‌بینیم، غیرت او خصمانه و انتقام گیرنده است. مردم با روبرو شدن با خشم و غیرت خداوند هلاک شدند. خداوند آنچه مال اوست را می خواهد، آنچه را که حق اوست، غیرت او جزئی از ذات محبت، شفقت و رحمت اوست. برای درک عمق این زبان خشن باید اساس حسادت الهی را درک کنیم که حتی آن را از غیرت و حسادت موجه انسانی متمایز می کند. اگرچه غیرت انسانی غیرت الهی را منعکس می کند و از جهاتی شبیه هم هستند، اما آنها یکی نیستند. خداوند آنچه را که دارد مراقبت خواهد کرد. او مالک همه چیز و همه کس است، از جمله ما، چون او ما را خلق کرده است. ازدواج آینه است که رابطه عمیق انسانی الهی را منعکس می کند. اما اگرچه این انعکاس واقعی است، اما کم نور و مات است. ما حفاظت می کنیم ولی صاحب نیستیم. یک انسان صاحب انسان دیگری نیست. حفاظت بر اساس تعهدی متقابل در ازدواج بنا می شود. احساس شدید غیرت و حسادت می تواند برحق باشد، بسته به این که ما برای چه کسی و چه چیزی غیرت داریم و برای حفظ آن از چه ابزاری استفاده می کنیم. اگر کسی رابطه الهی انسان با خدا یا ازدواج را تهدید کند، دفاع از آن نه تنها حسی تنفرانگیز نیست، بلکه مشروع و شرافتمندانه نیست. خداوند برای اینکه رابطه زناشویی یک زوج مورد تهدید قرار نگیرد، الگویی قرار داده است. خشمی شرافتمندانه برای عقب راندن حریف. اما حسادت مسئله دیگری است. کتاب مقدس هرگز تنفر از چیزی یا کسی را محترم نمی شمارد و از آن چشم پوشی نمی کند. در کلام خدا به ما هشدار داده شده که رشک نورزیم و رشک ورزیدن را نیاموزیم. فلواقع سران قوم یهود از روی حسادت بود که عیسی را به مقامات رومی تسلیم کردند. پس می توان نتیجه گرفت که حسادت همیشه اشتباه است. همانطور که آساف در مزمور 73 خاطر نشان می کند که ما باید آرامش و امنیت مطلق خدا را بیابیم. احساس آسایش و اعتماد فقط در خداوند است. خداوند خود را غیور معرفی می کند و هرگز خود را حسود معرفی نمی کند. بنابراین نباید متعجب شویم وقتی که می‌بینیم عیسی نیز این صفت الهی را منعکس می‌کرد. او در مورد قدوسیت خدا غیرت داشت. وقتی دید که آن نقص شده است، عکس العملی خشن از خود نشان داد. وقتی وارد حیات معبد شد و تاجران را دید که از مکانی مقدس برای سود خود استفاده می کنند، آنها را با شلاق بیرون راند. یوحنا غیرت خداوند را برای خانه خود که توسط عیسی ابراز می شود را درک می کرد. همانطور که در مزمور 69:9 آمده است، زیرا غیرت برای خانه‌ات مرا سوزانده است. همانطور که در مزمور 69:9 آمده است، زیرا غیرت برای خانه‌ات مرا سوزانده است. غیرت انسانی. غیرت ویژگی شخصیتی الهی است، البته می تواند منطبق بر عواطف انسانی نیز باشد. کلام خدا در این قسمت ما را در تاریکی رها نمی کند. کلام به وضوح نشان می دهد که غیرت در برخی موارد کاملا درست است و تنها عکس العملی طبیعی است که می توان نسبت به تهدیدات واقعی علیه ازدواج از خود بروز داد. نن این حقیقت را درک کرده بود. وقتی نسبت به زمانی که مایک و جسیکا با هم سپری می کردند احساس غیرت می کرد، احساس گناه به سراغ او می آمد و این دقیقا همان حسی بود که مایک و جسیکا قصد الغای آن را داشتند، چون آنها را قادر می ساخت که از آن احساس گناه سوء استفاده کنند و برای خود زمان بخرند. نن بعدها دریافت که این غیرت درست همانند غیرتی است که نه تنها پاسخی الهی به بت پرستی بود، بلکه پاسخی است که خداوند برای تهدیدات بالقوه علیه ازدواج در نظر دارد. چرا غیرت فقط در این دو رابطه مشروع به نظر می آید ولی در روابط دیگر اینطور نیست؟ جواب آن است که رابطه انسان، خدا و رابطه زناشویی تنها روابط ویژه‌ای هستند که هیچ کس دیگری حق وارد شدن در این بین را ندارد. در هیچ رابطه دیگری هست و افراد دیگر جایز نیست مگر در این دو رابطه. غیرت، حفاظت از رابطه‌ای خاص. خداوند تحمل نمی‌کند که قوم او خدای دیگر غیر از او داشته باشند. همینطور هیچ زن یا شوهری رقیب عشقی یا جنسی دیگری در رابطهشان را نمی‌پذیرند. همینطور یک همسر نباید به پرستش خدایان دیگر مثل پول، شغل، قدرت و مقام بپردازد. تمام آنچه باعث وابستگی و اعتیاد ما می شود، خواه الکل، غذا، روابط جنسی، کار یا کمالگرایی، همگی ترکیبی است از بت‌پرستی و پرستش خدایان دروغین. حسادت و غیرت نشان دهنده این است که آیا آن شخص نسبت به خدای دروغین محبت بیشتری دارد یا راه حیات؟ همسر باید نسبت به آنچه یا آن که شور و شوق را بر خداوند یا شریک زندگی تضعیف می کند غیور باشد. به همین دلیل است که نویسندگان کتاب مقدس چنین تشبیهی بین رابطه زناشویی و انسان خدا رسم کردند. همه نویسندگان رابطه خداوند با انسان را با رابطه زناشویی توصیف و تعلیم می دهند. این ارتباط نه تنها در عهد عتیق توصیف شده بلکه در عهد جدید خصوص در افسوسیان 5:22-33 آمده، جایی که می آموزیم شوهران زنان خود را آنطور محبت کنند که مسیح کلیسا را محبت کرد. بنابراین غیرت احساس مشروعی است که خدا به ما بخشیده برای این که از روابط زناشویی خود محافظت کنیم و خانواده را بی عیب حفظ کنیم. محبتی که در بین زوجها وجود دارد از نظر کیفی با هر رابطه ویژه دیگری متفاوت است و هیچ عشقی چنین تعهد منحصر به فردی را نمی طلبد. ما باید دقت کنیم که این حقیقت را به درستی درک کنیم. ما برای فرزندان خود محبت بسیاری داریم ولی این مخصوص یکی از آنها نیست. همه در آن سهیم هستند. من واقعاً هر سه پسر خود را به شکلی خاص دوست دارم چون هر یک از آنها دارای شخصیت متفاوت و نیاز متفاوتی هستند. پدر یا مادر باید حکیمانه رفتار کنند و بدانند که کدام یک از فرزندان به محبت بیشتر و رابطه نزدیکتری نیاز دارند و کدام یک نیاز به فضای بیشتری دارند تا بالغ شوند. ولی اشتباه خواهد بود اگر یکی از پسرانم را بیشتر از بقیه دوست داشته باشم. اشتباه است اگر پسرانم به خاطر محبت من به دیگری از یکدیگر کینه به دل بگیرند. اما در رابطه زناشویی اصول اخلاقی دیگری حاکم است. اشتباه خواهد بود اگر رابطه جنسی یا عاطفی همسر خود را با دیگری تحمل کنیم. اگرچه مهم است که گاهی بنا به این اصل که محبت همواره اعتماد می کند، شکهای بیهوده را از زندگی زناشویی خود دور کنیم. اما اگر به شکاف‌های واضحی که در بین روابطمان وجود دارند بی‌توجهی کنیم، در واقع نسبت به تعهد خود در ازدواج کوتاهی نموده‌ایم. این عواطف بر اساس مفهوم مالکیت در ازدواج مطرح نمی‌شوند، زیرا مالکیت در ازدواج به معنای خاص کلمه این است که هیچ کس مالک دیگری نیست. اما ازدواج تعهدی دو طرفه است در شریک شدن زندگی با عمقی از یک رابطه که فقط میتواند بین دو نفر وجود داشته باشد. ازدواج اشتیاق به خاص بودن برای شخص دیگر را در ما افزایش می دهد. یعنی هیچ کس دیگری بر زمین به جز من خوانده نشده که به روح همسرم نفوذ کنم. هیچ کس به جز من امتیاز همنشین بودن با او را ندارد. همنشینی که می داند شریک می شود و با نفوذ به عمیق ترین نقاط روح او دلشاد می شود. در این مقوله اگر شکست بخورم هیچ یاوری قادر به مرهم گذاشتن بر زخم من وجود نخواهد داشت و راه چاره ام تنها توبه خود من خواهد بود. اما این به آن معنی نیست که زن یا مرد دیگری نقش در پرورش و یا لذت بردن از روح همسر من را ندارند. صادقانه بگویم تا همان حدی که من بتوانم به او به درستی عشق ببرزم، به همان حد او خواهد توانست آزادانه با دیگران روابطی بر اساس محبت و عمیق ایجاد کند. اما تمام روابطی که با دیگران ایجاد می کنیم باعث خواهند شد تا اشتیاق ما برای داشتن رابطه شخصی و فیزیکی منحصر به فرد با یک شخص افزایش یابد و آن شخص کسی نیست جز آن که با او پیمان ازدواج بسته ایم. غیرت در ما انرژی را ایجاد می کند که انگیزه لازم برای حفظ این رابطه را تضمین می کند. اینها رابطه ایست که با اراده آزاد خود وارد آن شده ایم و درست مثل رابطه ما با خداوند است. وفاداری ما در رابطه با خداوند ما را در برابر بت‌هایی که باعث دور شدن ما از او می شوند حفاظت می کند. اما فرقی بین غیرت الهی و انسانی وجود دارد که ما نباید چشم بر آن ببندیم. خداوند حق تملک و محافظت را دارد. ما مالک همسران خود نیستیم، بلکه تنها فرصت حفاظت از او به ما بخشیده شده است. در شرایطی خاص که وفاداری کسی در معرض خطر باشد، غیرت شکی نیست که ضعف ما را نشان می دهد، بلکه ارزشی است که هدفی والا دارد و آن هدف این است: حفظ رابطه به طور انحصاری بین دو نفر. در این موقعیت عمل بر اساس حس حسادت نشان دهنده شجاعت ما در برابر خطر است و این واقعا انعکاسی از شخصیت خود خداوند است که عزیزان خود را حفظ می کند. غیرت محافظت کننده در مقابل غیرت سوء استفادگر. زیر درخت سیب تو را برانگیختم، آنجا که مادرت به جهت تو درد زا کشید، آنجا که آن که تو را بزاد درد زا کشید. مرا چون خاتم بر دلت بگذار و چون مهری بر بازویت، زیرا که عشق همچون مرگ نیرومند است و شور عاشقانه ستمکش چون گور. شعله هایش شعله آتش است، شعله های سرکش آتش. غزل‌ها 8:6-8. غیرت احساسی قدرتمند است. غزل‌های سلیمان آن را به عشق تشبیه می کند و قدرت آن را با شعله های آتش مقایسه می کند. آتش قادر است نابود کند و همچنین پاک کند. غیرت که علامت خداوند برای صیانت از ازدواج است، می تواند به عنوان نابودگر یا محافظ به زیبایی مورد استفاده قرار گیرد. هیچ فرمول جادویی نمی تواند برای تعیین این تفاوت کمک کند. حکمت، قدرت و ظرافت می خواهد تا بدانیم چه وقت غیرت نجات بخش و چه وقت نابودگر است. برای اینکه تفاوت بین غیرت محافظت کننده و نابود کننده را بفهمیم، باید سابقه خود را نسبت به شرایطی که باعث برانگیخته شدن حسادت ما گشته را بدانیم. اگر در روابط نزدیک خود سابقه طولانی حسادت و غیرت وجود دارد، این به این معناست که ریشه عمیقی از عدم امنیت که انتقام نیز به آن اضافه شده در شما وجود دارد. این ریشه تلخ باید از بنیان کنده شود قبل از اینکه غیرت از حسی محافظت کننده به حس مالکیت بر دیگری تبدیل شود. شرایط کنونی ما باید به دقت سنجیده شود. آیا الگویی در تکرار این حس در ما وجود دارد؟ آیا فریبی وجود دارد که تکرار شود؟ فراتر از آن، آیا بیمیلی برای رویارویی صادقانه با نشانه های بت‌پرستی در ما وجود دارد؟ واکنش تدافعی ما زمانی وارد عمل می شود که احساس می کنیم خطری رابطه ما را تهدید می کند. همواره نشانه غیرت صحیح این است که آیا میل به تأمل، شنیدن، بحث کردن و درک نظرات دیگران وجود دارد یا خیر؟ در غیر این صورت غیرت صحیحی نیست. غیرت انسانی اکثراً به حس محافظت از خود و خودکمبینی تقلیل می‌یابد. این کار باعث لکه‌دار شدن کل احساسات ما می‌گردد. اما حسادت و غیرت کتاب مقدسی سوء استفاده نمی‌کند. اگرچه مقابله می‌کند ولی هرگز آسیب نمی‌زند و نابود نمی‌کند. اشتیاق برای انحصار. هر شخص اشتیاق برای داشتن یک رابطه منحصر به فرد که شبیه به هیچ رابطه‌ای بر روی کره زمین نیست را دارد. حسادت و غیرت دلی را منعکس می کند که نه تنها با وفاداری محافظت می کند بلکه اشتیاق برای به انحصار در آوردن آن را دارد. چه کسی دور مرا خواهد گرفت و از دیگران مرا در امان نگاه خواهد داشت؟ چه کسی با شور و شوقی بیمانند به دنبال من می آید؟ ما قسمت‌های زیادی از زندگی خود را محافظت نشده، درک نشده و تنها می دانیم. حتی در بهترین روابط طرفین باز مشتاق این هستند که کسی جهان آنها را درک کند و وارد جدال‌های آنها شود. آنها را با شعله‌ای از اشتیاق در آغوش بکشد تا آن شعله هر دو را جذب کند و به ساختاری واحد و جدا نشدنی تبدیل سازد. واضح است که چنین چیزی ممکن نیست. هیچ کس آنقدر وفادار نخواهد بود که همه نفع شخصی خود را از دست بدهد و مرا درک کند و از صدمات در امان نگاه دارد. همه ما در روابطمان تخطی می کنیم و وفاداری را زیر پا می گذاریم. هیچ کس آنقدر از من برانگیخته و دلشاد نمی شود که نه کسی را ببیند و نه کسی را بخواهد. حتی اگر چنین چیزی ممکن باشد، مرگ تمام عشقهای بزرگ را به پایان می رساند. با روبرو شدن با این حقیقت، اشتیاق ذاتی ما برای داشتن چنین رابطه‌ای باعث می شود که احساس احمق بودن و رها شدن داشته باشیم. متاسفانه در اکثر ازدواج‌ها یا غیرتی وجود دارد که شور و شوق و اعتماد را نابود می‌کند یا به علت نبود غیرت در نهایت رابطه زناشویی بدون هیچ محافظتی رها می‌شود و خانواده تبدیل به نهادی می‌شود که هیچ عمق و شور و شوقی در آن دیده نمی‌شود. ما مشتاق آن هستیم که کسی از ما محافظت کرده و ما را بپاید. در بهترین شرایط غیرت هر دوی این اعمال را انجام می دهد. غیرت انسانی اگرچه در گناه فرو رفته ولی همچنان منعکس کننده غیرت دل خداوند است. نگاه اجمالی به دل اوست که به ما اجازه می دهد اشتیاق به عشق ورزیدن و محبت شدن به طور انحصاری را دنبال کنیم بدون اینکه احساس حماقت کنیم. معشوقی غیور. خداوند عاشقی با احساس است که ردای خود را برای معشوق خود می گستراند. او معشوقه خود را برای عشق ورزی به بیابان می کشاند. عیسی خود را به عنوان داماد بر ما آشکار می کند که در آسمان در ضیافت عروسی آماده پذیرش ما خواهد بود. خداوند شوهر ماست و ما عروس او هستیم و به عنوان نامزد و عروسش او با غیرت ما را از هر رقیبی که قصد داشته باشد ما را از مسیر رسیدن به او منحرف کند در امان نگاه می دارد. هیچ تصویری از خداوند به وضوح اسامی که ما را خطاب می کند حفاظت صادقانه و محبت منحصر به فرد او را نسبت به ما نشان نمی دهد. اسامی خاصی که ما را به آن می خواند شور و شوق دل او برای ما را نشان می دهد. اسامی عاشقانه‌ای که او برای ما استفاده می کند ممکن است خجالت آور باشند، ولی ما آنها را دوست داریم چون نشان دهنده عزیز بودن ما نزد او و جایگاه خاص ما است. معمولا هیچ کس ما را با اسامی خاص صدا نمی کند جز اعضای خانواده، دوستان نزدیک یا معشوقه. اگر از این اسم کس دیگری استفاده کند، به نظر مرزی شکسته شده است و نفر سومی قصد سهیم شدن در آن رابطه را دارد و می خواهد وارد شود. خداوند ما را با چه اسمی خطاب می کند؟ او به آن اشاره می کند، اما از گفتن مستقیم آن خودداری می کند. آن که گوش دارد بشنود که روح به کلیسا چه می گوید. هر که غالب آید به او از آن منای مخفی خواهم داد، هم به او سنگی سفید خواهم بخشید که بر آن نام تازه‌ای حک شده است، نامی که جز بر آن که دریافتش می کند شناخته نیست. مکاشفه 2:17. در آسمان ملاقاتی شخصی با خداوند خواهیم داشت. احساسی که در آن لحظه تجربه خواهیم کرد فرای کلمات است. همچنین سنگی پاک و عالی که اسمی بر آن نگاشته شده به ما داده خواهد شد. اسم ما برای افراد دیگر آشکار نخواهد بود. هیچ کس، هیچ فرشته و هیچ موجود زنده‌ای جز خداوند آن اسم را نخواهد دانست. وقتی آن اسم را بشنویم می دانیم که خود خداوند و نه کس دیگری به دنبال ما آمده است. ما سطحی از رابطه و انحصار را درک خواهیم کرد که در هیچ تجربه زمینی نمی توانید چنین چیزی را تصور کنید. دل او برای ما می تپد چون ما عروس او هستیم. از طریق آن اسم رابطه‌ای با خداوند خواهیم داشت که فقط مخصوص ماست. محبت و غیرت او ما را در بر می‌گیرد، حفظ می‌کند و تا به ابد با ما خواهد بود و ما در پرستش تسلیم او خواهیم بود. این اتحاد جدا نشدنی و والا خواهد بود. عجیب نیست وقتی ما از او رو بر می‌گردانیم تا عاشق دیگری را در آغوش بکشیم، دل خداوند می شکند. هیچ کلامی قادر به توصیف عمق زنای ما و عمق غم و اندوه او نیست. فکر این که ما هر روز با او رابطه محرمانه داریم و بعد از لحظاتی رو می گردانیم تا انبساط خاطری که بوتی به ارمغان می آورد را بجوییم غیر قابل تصور است. چگونه می توانم بعد از چشیدن از غذاهای لذیذ در چندین وعده شاهانه تشنه لاشه جانوری در کنار جاده باشم؟ این طرد زناکارانه در رابطه الهی خدا را خشمگین می سازد و آتش غیرت عمیق او را شعله ور می کند. حتی پیش از آن باعث غم و اندوه خداوند می گردد. وقتی خود را به کسی یا چیزی غیر از او به طور خاص وقف می کنیم، دل او از غیرت و حسادت زجر می کشد. چنین غمی برای یک فرزند در کلام او آشکار است. آیا افرایم پسر عزیز من نیست؟ آیا او فرزند دلبند من نیست؟ هرچند بارها بر ضد او سخن میگویم، او را همچنان به یاد میآورم. از این رو دل من به شدت مشتاق اوست و به یقین بر او رحم خواهم کرد. این است فرموده خداوند. ارمیا 31:20. سخنان خداوند پر از اشتیاق و درد است. وقتی او ما را در حال تخطی از محبت میبیند، خشمگین، غیور و آزرده میشود. درد او را میتوان از فریادهایش دریافت. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای قاتل پیامبران و سنگسار کننده رسولانی که نزدت فرستاده میشوند. چند بار خواستم همچون مرغی که جوجه هایش را زیر بالهای خود جمع می کند فرزندان تو را گرد آورم، اما نخواستی. لوقا 13:34. محبت غیرتمند خداوند هم ما را مرعوب می کند و هم ما را به سمت خود می کشد. تعقیب بی امان او، نفرت شدید او از هر رقیب و تمایل غیر قابل درک او برای اندوهگین شدن دل ما را از محبت او سرشار می کند. غیرت او سپر ماست. غیرت او ضامن حفاظت ابدی و بیانگر محبت منحصر به فردش نسبت به ماست. اطمینان ما از پیروزی داماد آسمانی و به دست آوردن عروس خیش است.